الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في العالمين. الله نعنا وعلى مجمعين إلى قيام يوم الدين. کلمه کوچیکی از بحث قبلیمون باقیمون تو بعد والد آخرین بحث از مبادی تسلیلی بشیم. در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، بعضیا مدعی شدن که این خلاف ظهور عرفیه و متفاهم عرفی از لفظ اندل اطلاق اراده معنای واحده، یعنی استحاله نیست. ببینید بحث ما این بود که بعضی قائل بودن به استحاله، ادله استحاله رو بررسی کردیم، دیدیم هیچ یک از ادله استحاله در اینجا وجود نداره. ادله استحاله هیچ کدومشون اینجا نیست، همه ادله رو رد کردیم. آخر کار که ادله استحاله همه رد شد، یه بیانی هستش که اصلاح خویی اومدن بهش استدلال کردن، گفتن استحاله نداره اما خلاف ظهور عرفیه، متفاهم و عرفی. اینه که هر شخصی وقتی داره صحبت میکنه از کلامش معنای واحد رو اراده کرده باشه، این متفاهم و عرفیه. محال نیست که چند تا معنای اراده کرده، خلاف ظهور عرفیست، خلاف متفاهم و عرفیست. پس بنابراین اگر خواستی همچی کاری بکنه، باید قرینه نصب بکنه بر اراده جمیع معانی یا خصوص معنای واحد، و الا لفظ مجمل میشه. باید قرینه نصب بکنه. قرینه نصب نکرد، همه بر چند تا معنا نمیشه. بلکه شما میگید کلام مجمله، یا باید قرینه نصب بکنه بر اراده جمیع معانی، یا باید قرینه نصب بکنه بر اراده خصوص معنای واحد، والا کلام مجمل قابل استدلال نیست، چون متفاهم عرفی این مسئله است. این فرمایش ایشون خب با فرض اینکه ایشون خودشون غالب استحاله نیستن، خودشون غالب استحاله نیستن، این حرف اومدن زدن خلاف متفاهم عرفی گرفتن. اگر بگیم متفاهم عرفی عند اطلاق لفظ اراده معنای واحد، پس چرا بگیم نسب قرینه بر اراده جمیع یا خصوص معنای واحد؟ معنای واحد که دیگه نسب قرینه میخواد، نمیخواد، چون فهمت متفاهم عرفیه. پس بر نسب قرینه بر اراده جمیع باید صورت بگیره، و الا باید حمل بشه بر معنای واحد. مثلا معنای واحد هم چون که مشخص نیست چیه، مجمل میشه.
معنای قرینه چونه که حل اون هم دوتا اعتباریه، ولی چون که ایران میمونه این حالت تعددش بین اراده متکلم میمونه، اجماع از این جهته بزا واسه همین دیگه، اگر بخواهم عرف از این حالت ایده تربیم باید نصب و قرینه بشه.
خب دیگه به هر حال، پس بنابراین نه متفاهم عرفی یه چیز میدونه ایشون،
نه یک چیز هست. ببینید
حرف ایشون اینه، خلاصه ببینید، اراده جمیع معانی، اراده جمیع معانی خلاف متفاهم عرفیه، اراده اکثر از معنای واحد خلاف متفاهم عرفیه. از اون وره اگر دست شما در نکنید، اگر شما لفظی رو نگاه بکنید، این لفظ چند تا معنا داشته باشه، بر کدوم معناش هم کنید، قرینه معینه میخواد. پس یا اینه که شما باید قرینه معینه بیارید تا طبق متفاهم عرفی دلالت بر یک معنا کند، اینو خیلی دقت کنید، یا باید طبق متفاهم عرفی یک معنا اراده شده باشه، اونا چجوری تعیینش کنیم؟ اراده بر خصوص اون یک معنا بیاریم، چون فرض نکنه این لفظ ما مثلا 70 تا معنا داره، مثل لفظ این که بود از لغوین گفتن 70 تا معنا داره. متفاهم عرفی اینه که فقط در یک معنا به کار برده بشه، درست؟ خب این یک معنا رو شما باید قرینه معینه براش بیارید تا طبق متفاهم عرفی باشه. اگر خواستیدم بل خلاف متفاهم عرفی باشه و اراده جمیع معانی بشه، اونجا هم باید قرینه بیارید. پس بنابراین ما در هر حال نیاز به قرینه داریم، و الا یکون لفظ مجملا. حرف خویی، یعنی اینجا استحاله رو قائل نیست، اما ایشون قائله که بعد شما قرینه بیارید. اما قرینه معینه برای مشخص کردن خصوصی یک معنا، الا یا اینکه قرینه ای برای اینکه تمام معانی اراده شده. این حرف های خویی
این زمانی که این لفظ استعمال میشه در هر صورت با قرینه ای باشه،
درست؟
هم این در اصلاح استعمال میکنه، هم وقتی که استعمال هم نکنه باید قرینه ای باشه که تمام معانی هم قصد نشده.
خب ایشون میگه برای اینکه تمام معانی قصد نشده ما قرینه دیگه نمیخوایم. ببینید متفاهم عرفی، یه حرفی که ایشون زدن اینه، متفاهم عرفی دیگه در یک معنا به کار برده شده، این متفاهم عرفیه، و بعد که توی معنا به کار برده شده قرینه معینه بیاد، باید بیاد. اگر خواستیم بگیم در تمام معانی به کار رفته، اون چی میخواد؟ اون قرینه میخواد. این حرفه ایشون. ما نسبت به حرف ایشون اشکالی به نظر میاد، حالا ببینیم اشکال وارد هست یا نه. نسبت به متفاهم عرفی که ایشون فرمودن، ظاهرا متفاهم عرفی این نیست که حتما باید اینجور بوده باشه که از یک لفظ فقط یک معنا اراده شده باشه. این که مثلا ما بخوایم بگیم ظهور عرفی اینه که حتما از لفظی یک معنا اراده شده باشه، این نیست. ببینید ما یه نکته باید توجه بکنیم، مولا در مقام بیان هست یا نه. گاهی وقتا ممکنه که ما ببینیم مولا در مقام بیان بودنش ثابت نیست، احتمال اجمالگویی تو کلامش هست، احتمال هستش که تو مقام بیان نبوده باشه. خب اگر توی اینجا ما به کلام برخوردیم، قرینه معینه آورد برای اینکه یکی از این معانی مشخصه، مشخصا این یه معنا مراد بوده، فبها و نعمت، ما به همون یه معنا هم میکنیم، یعنی قرینه داریم که او یکی معانی نیست، یک معنا اراده شده، ما بر همین یک معنا هم میکنیم. اما اگر نگاه کردیم دیدیم گاهی وقتا در عبارات اینم باید توجه کرد، گاهی وقتا قرائن متعدده قائم میشه بر اراده چند تا معنا. توی آیات و روایات هم این مسئله هست، ما نمیتونیم بیایم بگیم متفاهم عرفی فقط لفظ اینه که لفظ واحد معنای واحد داشته باشه. ما زیاد مشاهده کردیم تو روایات تفسیری، ببینید تو روایات تفسیری به خصوص که کلام کلام واحده، روایات صحیح اومده به دو جور حملش کرده که باطن اون یکی معنا هم نیست، معانی در عرض همه، معانی متعدد این لفظ داره در عرض هم بر این معنا هم شده، نه اینکه شما فرض بکنید که یه معنا بگیم جز معانی باطنی است. تو آیات قرآن تو روایات تفسیری که نگاه کنیم، تعدد روایات تفسیری که توی یه باب از جهت روایی وارد شده شما نگاه کنید، میبینید که گاهی وقتا به صورت مختلف تفسیر شده. خود این شاهد بر اینه تو آیه شریفه قرینه به خصوص نذاشته بوده، تو آیه شریفه قرینه نذاشتن بر این معنا یا قرینه نگذاشتن بر اون معنا، در حالی که روایت صحیح هستش که داره تفسیر میکنه آیه رو هم به این معنا و هم به اون معنا. این خودش یه شاهدی بر این مطلب که ما نمیتونیم بیایم بگیم که اصل اولی بر این مسئله است که حتما باید یک معنا متفاهم عرفی اینه که یک معنا به کار بره. تو صنعت ایهام در ادبیات آیا این خلاف متفاهم عرفیه که دو تا معنا اراده شده؟ خلاف متفاهم عرفی نیست، اصلا جز صنایع ادبی خلاف متفاهم عرفی نیست، منتها باید یک جوری بوده باشه. این فرمایششون تا اینقدر صحیحه، باید جوری بوده باشه که ما احساس نکنیم از این مسئله که اجمال شد، یعنی یه دفعه مشخص نشده بعضی از معانی. اجمال نباید بوده باشه، نه اگر مردد بینه این شد که مثلا یه معنا یا دو تا معنا اراده شده، میدونیم که یه همچی چیزی هست باید قرینه قائم بشه. یکی از چیزهایی که هست اینه که اگر مولا در مقام بیان بوده باشه، در مقام بیان بوده باشه و اینجورم نباشه که معنا رو معانی در محل ابتلا بوده باشن، اینو خیلی قیودش رو توجه کنید، مولا در مقام بیانه و معانی مورد ابتلا هست، جوری که مخاطب مردد میشه بین این دو سه تا معنا و مولا قرینه‌ای بر خصوص معنی از معانی نیاره، تو اینجا ازش فهمیده میشه که همه این معانی مراد بوده. البته این قیدو بگید، ممکنه مثلا از 700 تا معنای عین اصلا خیلیش مورد ابتلا نیست، اما شما فرض بکنید لفظی و مولا آورده دو تا سه تا معناش دقیق مورد ابتلاست، مولا مشخص نکرده، جمله رو گفته در مقام بیانم بوده، میدونیم مولا در مقام اجمالگویی نیست. اگر بدونیم مولا در مقام اجمالگویی نیست و دو سه تا معنا هر سه مورد ابتلاست و مولا میتونسته قرینه بیاره و قرینه نیورده، میتونسته قرینه بیاره و قرینه نیورده، خود همین که مولا در مقام بیان بوده و در مقام اجمال نبوده و قرینه‌ای بر خصوص احد این معانی اقامه نکرده، شاهد بر این و معانی هم محل ابتلا بوده با، یعنی میدونیم جوری معانی که در ذهن مخاطب خطور میکنه، به تردید میفته، میدونیم مولا در مقام اجمال نبوده، این خودش تو این جور موارد میگیم که همه این معانی اراده شده، همه این معانی اراده شده. این یه نکته تو ذهنتون باش، یعنی این نیستش که ما بگیم حتما باید قرینه ای اقامه بشه بر این که مولا همه معانی رو اراده کرده، نه خیر، قرینه لازم نیست برای این قائم بشه که مولا همه رو اراده کرده، سه تا معنا در ذهن مخاطب میدونیم خطور میکنه، مردد بین این سه تا ممکنه بشه، مولا هم در مقام بیانه، در مقام اجمالگویی نیست، این رو گفت و میتونیم قرینه هم نیاورد، در مقام بیان هم هست، میگیم سه تا رو اراده کرده، هیچ اشکال نداره.
در مقام بیان مشترک معنی بعد اطلاق و نمیدونم اینجور چیزا مشترک لفظی، مثلا اینجوری که مثلا معانی بیاست مشترک معنی، اینجوری که معانی متعددی مثلا مد نظر باشه، این خیلی مثلا پیچیده است.
ببینید مشترک
جامعه داشته باشیم، بله مثلا افراد متفاوت رو میبینیم، مثلا ایشون مثلا بگیم در مقام بیان همه رو مثلا داخل میکنه.
ببینید این همونجوری که تو مقام اطلاق، تو اطلاق چی میگفتید؟ یک لفظ افراد متعدد داشت، چجور افراد متعدد داشت؟ شاره تو مقام بیان بود، به اطلاق چه قریب مقدمات داشت، مقدمات حکمت داشت، یعنی گفتید حکمت این اختزار میکنه که شاره وقتی که در مقام بیانه اما تقدیدی نمیزنه، این همه افراد اراده کرده، منتها فقط باید افراد، ببینید افراد دور از ذهن و بعید از ذهن نباشن، این قیدو میزنیم که تو مقدمات حکمت توی مثل لفظ رجل، رفض عالم، رفض رقبه، مثلا تو اینجور موارد این قیدو نمیزدیم، اما اینجا تو مسئله لفظ مشترک این قیدو میزنیم، وقتی چند تا معنا داره این معانی مورد ابتلاس تو ذهن مخاطب، میدونیم خطور میکنه، یه وقتی معنایی که تو کتب لغت ذکر کرده اصلا این معنا شاید خیلی بعید بوده باشه حمله برش، اونا رو نمیخوام بگید جواب بگیم هر چی معنا هست بریم بگردیم تو کتب لغت بگیم شارع اینو اراده کرده، نه، اون معانی که مورد ابتلاست در ذهن مخاطب خطور میکنه، مولا هم در مقام بیان هیچ کدوم از اینا رو به خصوصه تعیین نکرد، نمیتونیم ما بگیم این مجمله، شما یک مخاطبی متکلمی دارید، حکیمه، مثل همون اطلاق مقدمات حکمت که برای اطلاق درست میکردید، منتها اونجا اطلاق لفظ بود نسبت به مصادیقش، اینجا نسبت به معانیشه، مولایی که در حکیمه فرق داره، تو مبادی وقتی که شما توی مخاطبای جزئی دارید صحبت میکنید، یه کسی که ذهنش اصلا جولانی نداره، شما اصلا میفهمید که این نمیتونه دو تا معنا از یک کلمش اراده کنه، شما الان فرض بکنید مولای حکیمی که میتونه از لفظش 10 تا معنا رو هم اراده بکنه، توی این فرض قرار بدید آی خوی حرفشون درسته، نسبت به چی؟ نسبت به یک ابهامی که نمیتونه لفظشون مثلا دوتا معنا داشته باشه، اصلا این چیز ذهنی رو ندارن، یه حرفای خودی نسبت به اونهاست، یه نسبت به عموم مردمی که در سطح پایین هستن، شما بگید آقا این لفظ چندین تا معنا داره، ما لفظ اینو بر همه اینو هم میکنیم، این نمیشه، حرفای خودی تو این محدود است، اما بحث سر اینه تو کلامات آیات و قرآن هم همینو میگیم، عرف چه عرفیه؟ تو عرف مردم سطح پایین که بناشون بر این نیستش که پنج تا مثلا بناشون بر صنعت ایهام و اینجور چیزا نیست، در نحوه صحبت کردن یه همچین خلاصه قدرت بیانی رو ندارن، تو اینجور شما شما میفهمید این قدرت بیان نداره، لفظشو بر سه تا معنا و پنج تا معنا که حمل نمی کنید که، اصلا نمیتونه در مقام بیان سه چهار تا معنا باشه، نمیتونه، چون عرف، عرف در حدیه، عرفش در حدیه عرف عامه، در حدی که نمیتونه در مقام بیان سه تا یا چهار تا یا پنج تا معنا باشه، مغزش کشش نداره، بیانش همچی بیانی نیست. ببینید این عرف رو نباید خلط کرد با کلمات شارع و کلمات روایات. اونجا کلام کسیه که وقتی که صحبت میکنه هر حرفش اون روایت که عرض کرد خدمتتون 70,000 معنا میتونه داشته باشه. ما من حرف من حروف القرآن الا وله 70,000 معنا. شما دارید این مخاطب رو باش صحبت میکنید، فرق داره. ببینید عرفی که آقای خویی فهمیدن درسته، کدوم عرف؟ عرف کوچه و بازار. شما عرف رو تغییر بدید متوجه بشید که الان متکلم در چه مقامی میتونه در مقام بیان باشه. مشکله عرفی که آقای خویی فرمودن چیه که ایشون فرمودن متفاهم عرف اینه که یه معنا رو اراده کرده قابلیت نداره در مقام بیان دو تا معنا باشه. عموم عرف اینجوره، اما شارع اینجور نیست. میتونه در مقام بیان 10 تا معنا باشه، میتونه در مقام بیان 70 تا معنا باشه. وقتی که دیدید کلام، کلام شارعه که میتونه در مقام بیان 70 تا معنا باشه با یک استعمال، عرف عادی نمیتونه اینجور باشه. اینجا دیگه باید قاعده رو عوض کنید. نه عرف میفهمه، نه عرف، ببینید عرف رو کلامشون، نه ببینید عرف شما مخاطبتون رو وقتی که میرید شاعر رو که کنم کنید با عوام الناس فرق میذارید. شما خودتون ببینید اصلا در ذهن شما مرتکز این معنا که وقتی کلام یک عامی رو دارید نگاه میکنید نمیگید این دلالت بر دو تا معنا یا سه تا معنا داره، اما یک کلام شاعر رو که نگاه میکنید میگید فرق داره با بقیه. رو کلامش فکر میکنید، خودتون معانی از توش بیرون میکشید. وقتی میان میگن آقا مثلا حافظ چی گفته، یه دو سه تا معنا توش بیرون میکشید. خود شما این کارو میکنید. چرا ببینید شما اینو جز ببینید شما ببینید میدونم ببینید شما در مقام بیان تفسیر این شعر میشینید تأمل میکنید و اینو احتمال میدید، میگید ممکنه در مقام بیان سه تا معنا بوده حافظ، چون شأنشون این میدونید، درسته؟ نه شأن اون عرف عامی رو این نمیدونید، اما شأن او رو این میدونید، درسته؟ مسئله اینه که حرف عرف عام نباید قاطی بشه با کلمات شارع. این مسئله که ایشون فهمدن متفاهم عرفیه، نه اینکه فکر کنید یک متفاهم و یک بنای عرفیه. عرف رو باید، متکلم رو باید سنجید. اگر کسی که نمیتونه در مقام بیان بیش از یک معنا بوده باشه، اگر اینجور کسی همینش کلامش برای یک معنا هم میشه. اگر کسیه که در مقام بیان دو سه تا معنا هست مثل شاعر، شما توقع دارید که بعد دو سه تا معنا هم بشه. اگر قرینه حتی پیدا نکردید و دیدید معانی زیباست، میگید که اینو اراده کرده، تو معانی تفسیر شعری میگید، لااقل میگید محتمله، ولی برای عرف عام نگید محتمله. وقتی که گوینده شارعه که میتونه 70 تا معنا رو اراده کنه، درست؟ اینجا دیگه فرق میکنه. میگید در مقام بیان اگر بود این شارعه، در مقام بیان معانی، اگر در مقام بیان معانی بود و در مقام اجمال نبود و قرینه قائم نکرد، بعد حالا نمیخوام بگم کل 70 تا معنا رو با اون معانی که در ذهن مخاطب خطور میکنه،
حالا که قرینه
قائم نشه، یه لحظه صبر کنید، یه لحظه صبر کنید، اینو نسبتش خدمتتون عرض میکنم. حالا ببینیم قرینه هست، این نمیگیم قرینه، برید برای چی؟ حالا اسمش هم بذارید قرینه، ما عبادت داریم، اسمشو بذارید قرینه. آقای خویی اینو قرینه حساب نکرده، اما اسمشو بذارید قرینه. ببینید ما فرضمون این، فرضمون اینه، حالا اینو میخواید قرینه حساب کنید یا نکنید، میگیم فرق هست بین عرف عام متکلمین و عرف خاص و عرف اخص. اینو، این مخاطب، این متکلمین دسته های مختلف داره. وقتی متکلم شارع بوده باشه، حالا شما اسمشو میخواید بذارید قرینه، ما داریم میگیم افراد رو جدا کنید، اونا مرادشون از قرینه چیه؟ اونا مرادشون قرینه بر خصوص معناست، توجه این؟ اونا میگن قرینه بر خصوص معنا ما میخواییم، ما میگیم قرینه بر خصوص معنا نمیخواییم. وقتی متکلم شارعه میتونه در مقام بیان باشه. شما عرف رو باید متکلمین رو باید تقسیم کنید. متکلمین دارن عرفی صحبت میکنن، اما یکی در مقام بیان بیش از یک معنا نمیتونه باشه. شما فقط اینا رو حساب کردید، گفتید متفاهم عرفی اینه که هر کلامی یه معنا داشته باشه. این متفاهم عرفی نیست، این عرف کلمات عرف عامه، نه متفاهم عرفی. ببینید خلط نباید بشه بین متفاهم عرفی و کلام خصوص عرف عام، بین این دوتا خلط شده. یعنی متکلمین چند دستن، بعضی عرف عامن، بعضی عرف خاصن، بعضی ها نه کلام عرف خاصم حتی نیست، عرف کلام شارعه، عرف خاصم نیست. نحن لعمراء الکلام، ما امیر کلام. ببینید امارت بر کلام داره، خیلی معنا داره. لعمراء الکلام که امیر مؤمنان فرمودند نشوه، خیلی معنا داره، چون امیر که میدونید یکی از معانیش فقط امارت به اون معنا نیست، از میرم یا تو روایت داریم به معنی روزی رسان، کسی که واسطه تر رساندن روزیه میگن امیر، تو روایت هم داره. لعمراء الکلام و فینا تنشبت اروگو خیلی معانی داره، چون کلامش گاهی به تفسیر کلام عادی، به طبیعت کلام هم میشه، گاهی به کلام الله هم میشه، گاهی به معنای اهمی هم میشه که شامل کلام الله هم بشه. اینا لعمراء الکلام، اینم وجه داره که گفته شده، وجهش گفته شده که مالو بحث خیلی مفصلی. ببینید اون کلمات اهل بیت، کلمات شارع و کلمات دیگران فرق میکنه. چه فرقی داره؟ شارع و اهل بیت میتونن در مقام بیان جمعانی باشه، دیگه عرف عام نمیتونه باشه. پس این آقای خویی که اسمشو گذاشتن متفاهم عرفی، کلمه رو باید عوض کنیم، نگیم متفاهم عرفی، بگیم کلام عرف عام در مقام بیانی میشه از یکی بنا نیست، عرف خاص میتونه در مقام دو تا سه تا باشه، عرف شارع که عرف اخص، حالا مثلا میخواید اسمشو بگذارید، که کلمات اهل بیت، کلمات شارع، اینها در مقام بیان معانی متعدده میتونن باشن. پس اگر چندین تا معنا تو ذهن شما میتونست بیاد و در ذهن شما میومد و مبتلا بهتون بود، شارع قرینه‌ای بر خصوص عهد اینها نگذاشت و در مقام بیان بود، معلوم شه هم را اراده کرده. این یه قاعده است.
ما تفسیر کار بشیم مثلا در اینجا هست که شارع جز اوغلا رئیس اوغلا میگیریم، میگیم که پس اگر اینطور اوغلا بگن پس شارع هم به طریق اوغلا اینطور میگه.
بله.
ما باید بگیم که نه، شارع یه چیزی که حالا تشکیل که بگیم بالاتر از این میگی است. یعنی اگه اونا همینو بگن، اما
شارعشان میگه فالوتر از این بگن. اصلا بحث ما توی این وادی نیست، بحث ما توی وادی قبلشه. ببینید مثلا تو بحث اطلاق یه وقت یه گوینده در مقام بیان نیست، درسته؟ ما داریم اینجا بحث رو اینجوری تفسیر میکنیم. ببینید بحث که انهو، ببینید در مقام اطلاق چجور میگفتیم یکی در مقام بیان هست، یه وقت در مقام بیان نیست، درسته؟ ما الان اومدیم تقسیم بندی اینجوری میکنیم، منتها شاهد هم میاریم کیا در مقام بیان هستن و در چه حد در مقام بیان هستن. ببینید اینو میخوایم بگیم، یعنی صحبت ما اینجا اینه، متفاهم عرفی که خواستید شما پیدا بکنید، متفاهم عرفی اینه که اون متکلم در چه حد در مقام بیانه، در مقام بیانه دیگه، میخواییم لفظش رو تفسیر کنیم، بعد میبینیم در مقام بیانه. هر طائفه در مقام بیان بودنشون یک جوره، طائفه عرف عام در مقام بیان یه معنان معمولن، طائفه عرف خاص در مقام بیان دو سه تا معنان مثل شعرا، اما اخص وقتی طائفه اخص شد، این در مقام بیان چندین تا معنا، همه معانی هم میتونه باشه، یعنی در مقام بیان همه اینها میتونه بوده باشه. لذا تفسیر کلام هر گوینده مطابق شأن خود اون گوینده است.
اراده های استعمالی هر متکلمی رو باید نگاه کنیم، خود متکلم اول چه مقامی داشته، بعد میفهم اراده استعمالش به چه معناست.
خب احسن،
در حالی که اراده
باید شأنش رو
ببینید، اراده لابشر کردیم که متکلم نگاه بکنیم.
چرا باید متکلم؟ یعنی شما اول کلمه، شما الان خودتون بلوجا میدین حرف رو، مثلا یک شخص عامی رو تو اراده استعمالش میذارید کنار کلام امام صادق علیه السلام؟ اصلا نمیذارید. اونجا کلام امام صادق علیه السلام میگید که خیلی روش باید دقت بشه، میدونم الفاظ صحبت، ببینید صحبت سالی که این لفظ چند تا معنا میتونه بده، یعنی کلام یه آدم عامی که گاهی وقتا حرف میزنه حرفش هم نمیفهمه چی گفته. ببینید این دیگه نه اوغل، ببینید نگاه کنید این قاعده، شما خودتون تصور کنید، من سوال از شما پرسم، یه شخصی لفظ چند تا معنا داره، شخص عامی میتونه بیشتر از در مقام معمولا در مقام بیان یک معناس یا چند تا معنا یک معنا در مقام بیانش دیگه درسته. پس شما میگید وقتی در مقام بیان یک معناس داره یه معنا به من القا میکنه، یه نفر در مقام بیان دو سه تا معناست، درست؟ میگید این الان یه شاعریه میخواد دو سه تا معنا رو تو این شعر به شما بگنجونه، هیچ خیلی راحتیه. شما میگید من دو سه تا معنا رو این میخواد به من برسونه، دو سه تا معنا رو ازش تلقی میکنم. یه کسی با یه کلمه میگه آقا من 10 تا معنا بهت میخوام برسونم، درسته؟ فرقی نداره تو متفاهم عرفی، فرق نداره، همش متفاهم عرفیه. فرق فقط تو این نکته است، این تو مقام بیان یک معنا از یک جمله بوده، یکی تو مقام بیان دو تا معنا از یک جمله بوده، یکی تو مقام بیان 10 تا معنا از یک جمله بوده. ببینید همش طریق عقلاییه، همش متفاهم عرفیه، هیچ کدوم خلاف طریق عقلا نیست. شما دارید هم میکنید کلام رو بر اون چیزی که متکلم اراده کرده. یه متکلمی میگه آقا من یه معنا بیشتر نمیتونم اراده کنم، یکی میگه من دو تا معنا میتونم اراده کنم، یکی میگه آقا من 10 تا معنا میتونم اراده کنم، درسته؟ اگر اینو خودش بیاد بگه شما چی میگید؟ نمیگید که خلاف متفاهم عرفی و عقلایی، که میگید آقا متفاهم عرفی و عقلایی اینه که 10 تا کلام اراده کرده، 10 تا درسته، هر 10 تا رو باید به پاش بنویسی.
10 تا اراده کرده، آیا این اراده من مخاطب میگم بفهمم، آیا همه فهم یا نه؟
بله بله 10 تا معنا تو کتب لغت فرض کنید ذکر شد دیگه، دارم عرض میکنم خدمتتون، فقط که عرض کردم معانی مبتلابه. ببینید یه نکته من قبلش گفتم که این اشکال نشه، گفتیم معانی مبتلابه که تو ذهن شما خطور میکنه، درسته؟ اینو گفتیم، این دقیقه پس آوردیم. 10 فرض کنید 10 تا معناست تو ذهن شما خطور بکنه، شما یه وقت مجمل میشید، بین این مجمل میشید، نمیدونید کدوم که از این 10 تا معنا اراده شده. اگر متکلم در مقام بیان یه معنا بوده باشه شما مردد میشی، اما اگر در مقام بیان 10 تا معنا بوده باشه بازم مردد میشید؟ میگید نه مردد نمیشم، متکلم من کسیه که 10 تا معنا رو در مقام بیان هر 10 تاش هست. میگید تمام معانی الفاظم فرض کردم، الفاظی که تو ذهن شما خطور میکنه فرض کردم، معانی مبتلابه، حالا بر معانی غیر مبتلابه حرف نزدم، اون یه بحث جداییه. ببینید در معانی مبتلابه شما تو کتب لغت ذکر شده معنی حقیقی لفظه، وقتی بدونید که شارع در مقام بیان همه اینها هست چیکار میکنید؟ نمیگید که خلاف عقلا است، که خلاف طریق عقلا یا عرفیه، که درسته یا نه؟ این قاعده است، هر متکلمی باید ببینید در مقام بیان چند تا معناست. معمولا عرف عام در مقام بیان یک معناست، آیا خویی اسمش گذاشته متفاهم عرفی، در اینکه بعد میفرمود عرف عام، عرف عام معمولا در مقام بیان یک معناست، عرف خاص دو سه تا معنا، عرف شارع در مقام بیان این نیست فقط یک معنا باشه یا دو سه تا معنا، این نباید خلط کرد. عرف شارع متفاهم عرفی کلمات شارع اینه که اگر در مقام بیان چند تا معنا بوده باشه میشه، عرف اینو قبول داره، عرف اینو میپذیره. ببینید اینو میخوایم عرض کنیم، کلام شارع، شارع در میتونه اراده همه معانی مد بکنه، میتونه اراده 5 تا معنا بکنه، اینو فقط داشته باشیم، چون این یه باب مهمیه تو تفسیر، اینو دارم هی تاکید میکنم و خیلی مهمه، با یعنی تو تفسیر، تو روایات، تو چیزا، این خیلی مهمه، این خیلی نکته مهمیه. اینجوری که ما بخوایم مثل آقای خویی صحبت کنیم داریم یه چیزی رو به عرف عام رو به عنوان متفاهم عرفی معرفی میکنیم. حالا بعد عرض میکنم خدمتون. بله ببینید ما داریم متفاهم عرفی رو داریم بیان میکنیم یا عرف عام رو؟ آقای خویی به اسم متفاهم عرفی بیان کرده، ما میگیم نه آقای خویی، اینی که شما بیان کردید فقط عرف عامه، عرف ها متفاوته، لذا متفاهم عرفی در تعداد معانی که القا میشه مخاطب متفاوته. پس بعد ما فرق بگذاریم بین کلام شارع و کلام عرف عام. در کلام شارع متکلم قابلیت این که چند تا معنا رو اراده کرده باشه داره، و اگر در مقام بیان بود، هی من این قیدا رو دارم میارم که یه وقت اشکال تو ذهن، چندین تا معنا تو ذهن شما هم هست، شارع در مقام بیان بود، در مقام اجمالگویی نبود، قرینه بر این یکی از این سه تا معنا نیورد، چون میگه سه تا معنا رو اراده کرده، کلام کسی که میتونه هر سه تا رو اراده کنه. بر این فرضا، تمام این فرضا رو تصور بکنید، فرضم میکنیم، فرض کردیم که در مقام بیانم هست و قرینه نیورده، این مثل اطلاق، یعنی این مقدمات حکمتی که توی اطلاق تمسک میکردید اینجا همون جوره. شارع در مقام نه مطلق نمیگیم، یه چیزی شبیه اطلاق، این امری شبیه اطلاقه، شبیه اطلاقه، اطلاق معانی. بعد یک اطلاق در معانی متعدده داره، اطلاق لفظی نیست، اطلاق در معانی، یک نحو اطلاقیه و مقدمات حکمت میخواد توش. ببینید اینم مقدمات حکمت میخواد، بدون مقدمات حکمت اینو نگید. این روش کار نشده تو علم اصول. متاسفانه این بحثی که عرض کردم من الان سریع دارم رد میشم از کنارشو، این تو علم اصول کار نشده، یک جای بسیار خالیه تو علم اصول. خیلی مطالب عوض میشه.
مثلا سیغه امر در وجود داره، ظهور از عرف گرفته شده دیگه.
نه
از عرف عام گرفتیم ما.
درست. نه این ببینید
عرف خاص نگاه نکردیم، عرف خاص اشاره چه جوریه.
ببینید اون مباحث یعنی اون استظهارات و عرفی سر جا خودشه، ما به اونا اشکال نمیکنیم. نه اونا رو سر جا خودشه. ببینید چرا، ببینید ما یک معانی رو تو عرف، وقتی که تو عرف هستیم، اما الان ببینید چی با آقای خویی عرض کردیم، گفتیم ما متفاهم عرفی معارضهی که نداریم، که متفاهم عرفی رو قبول داریم، میگیم بین افراد عرف فرق بگذارید. یعنی تو بعضی جا افراد عرف فرق میکنن، تو اراده تعداد معانی افراد عرف فرق میکنن. تو اراده تعداد معانی یک شخص میتونه یه معنا رو اراده کنه، یه شخص میتونه دو سه تا معنا رو اراده کنه، یه شخص میتونه 10 تا معنا، 100 تا معنا اراده کنه. افرادی که دارن کلمات عرفیه رو القا میکنن متفاوتن، همشون عرفیان، همشون متفاهم. میخوام ببینید اینا یعنی شارع خارج از عرف نیست، شارع هم داخل عرفه، منتها عرف چه عرفیه، عرف خاصه. ببینید شارع هم در محدوده عرفه، منتها عرف ببینید متکلم چون قدرت بیان 100 تا معنا داره، بعد طبق عرف او معناشو، طبق شأن او و طبق عرف او معناشو، کلامشو تفسیر کنی و معنا کنی، این حرفه. و الا ما حرفی نداریم. تو تمام استظهاراتی که تو علم اصول توی این جلد یک خوندیم، تو تمام اینا حرفی نداریم. مثل صيغه امر میگیم بل ظهور در وجود داره، تو کلام شارع بل، تو کلام شارع هم ظهور در وجود داره. ببینید یه لحظه این چرا
نه،
حالا اینو میگم چه خدمتون، بعد تو بحث اونجا هم که رسیدیم میبینیم ما همین نتیجه رو میگیریم. ببینید در خود استظهارات و عرفی اونجا شارع کلام خودش هم که بهش مراجعه بکنید، ما استظهار اینو میکنیم که وقتی یک امر اومد، حالا وجوه مختلف داشت. ببینید حالا بعد تو بحث عوامل میرسیم انشاءالله، بعد که بحث مشتقی تموم شد، بعضی از باب وضع اومدن گفتن، بعضی از باب اطلاق به مقدمات حکمت گفتن که سه تا تقریرشو ما فعلا به نظرم تو جزء اون دوره قبل ذکر کردیم، سه تا تقریر. بعضی از باب اطلاق انصرافی گفتن که تو کلمات آزیا و بعضی بزرگان یافت میشد، اون سه تا تقریر مهم بود، کلمات میرزاینانی سه تا تقریر مقدمات حکمت داشت. بعضیا بر اساس دلیل عقلی گفتن، مثل میرزای نائینی که آقای خویی و آقای مظفر تبعیت ایشونو کردن. آقای مظفر یادتونه مولویه اقتضاء لمولویت للمولویه و العبودیه، اینو میومد ذکر میکرد، از باب دلیل عقلی هم امر ظهور در وجود میگرفتش، میگفتش که این ظهور لفظی نیست، این دلیل عقلی است. بعضی از اعلام هم هستن از باب سیره و غلایه. ببینید چقدر روش داشت، یعنی وضع بود مقدمات حکمت با سه تا طریق، سه تا به اصطلاح تقریر بود، البته بازم تقریرهای دیگه ای داره، سه تا تقریر معروف داشت، مقدمات حکمت، اطلاق مقدمات که اطلاق انصرافی بود، دلیل عقلی بود که اینو میرزای نائینی گفته بود، آقای خویی ازشون تبعیت کرده بودن، آقای مظفر هم ازشون تبعیت کردن، یکی هم سیره و غلا. ببینید وجوه مختلفه، ما بر اساس بعضی از این وجوه قبول میکردیم که امر ظاهره در وجوده، اینو اشکال نداریم. ما فقط مسئله اینه تو کلمات شارع، تو استظهارات در کلمات شارع ما الان نیستیم، ما تو این هستیم که تو هر، ببینید یعنی الان مثلا شارع 10 تا معنا اراده کرده، 3 تا معنا اراده کرده، تو هر کدوم از این معانی که شارع اراده کرده ما میریم سراغ ظهورات عرفیش، حرفی نداریم. شارع طبق ظهورات عرفیه داره با ما صحبت میکنه، شارع طبق ظهورات عرفیه با ما صحبت میکنه، ما تو این قسمت حرفی نمیزنیم، یعنی تو استظهارات حرفی نمیزنیم، چون تو هر کدوم از این الفاظ معانی که اراده کرده طبق ظهورات عرفیه داره صحبت میکنه. ما فقط حرفمون اینه که شما آیا باید بگردید دنبال قرینه بر این که شارع همه این سه تا معنا رو اراده کرده، یا این که اگر مولا و شارع در مقام بیان بود، قدرت بیان داره، شأنش اینه که بیان بکنه، شأنش هم اینه، عرف خاصه در تابع توی استثارات تابع عرف عامه با، اما چند تا معنا رو اراده کرده، ما بانگ اینجا میتونه چند تا معنا رو اراده کرده باشه و همون مقدمات حکمت، منتهی مقدمات حکمت تو باب اطلاق لفظی نیست، تو این بابه، و بگیم چند تا معنا رو اراده کرده چون دلیلی و قرینه خاصی بر عهد معانی نگذاشته. این حرف ماست و این یه بابی رو تو تفسیر باز میکنه. بعضی ها یه سری اینا رو میان میگن اجمال داره، البته میگم مقدمات حکمت رو شما باید اینجا تمام بکنید، اگر جایی تو آیه قرآن شک داشتید در تمامیت مقدمات حکمت حق ندارید این حرف رو بزنید، چون که میگید من نمیدونم شعر در مقام بیان هست اینجا یا نه، نمیدونید شعر در مقام بیان هست یا نه، درسته؟ اگر جایی شکی داشتید نمیتونید این حرف رو بزنید. اما وقتی که فرض اینه که در میدونید چاره در مقام بیانه و احراز کردید و در مقام اجمال گویی نیست و سه تا لفظه که مبتلا به شماست برای هیچ کدوم قرینه نبود، میفهمید که شاره، یعنی لااقل اینه که قرینه به دست شما نرسیده، شاره قرینه نبوده، میگید هر سه تا رو میتونه اراده کنه. این مسئله است. کاربرد آنچنانی نداره، موادش کم بوده که نفر با فشار گوش رو به صفر
بشه.
فقه معمولاً حالا بعد اینو خسته بیشتر تو تفسیر به درد میخوره، یعنی منتها ما الان قاعده اصولی داریم درست میکنیم، ما حرف این بود که آقای خویی بعد اینکه استحاله رو کنار زدن این قاعده اصولی که دارن به ما عرضه میکنن این چیه؟ به عنوان متفاهم عرفی که دارن میگن، میگیم این متفاهم عرفی نیست، متفاهم عرفی آن است که با هر متکلمی طبق شأنش ببینیم در مقام بیان چند تا معنا بوده و قرینه بر اختصاص هم نبوده.
ما مغلا دیگه اگه بخوام بگم که این رو بیاورم از این هم گست بکنه فیزیو بودن و اگه مثلا جابس اونجا متفاهم و غرفی اینه که هر ستا رو بیاره و اجمال میشه و آبارسیگه مفرد میگه
بنا بگیم که باید مفتون رو بیرون بیاریم، از اینجا چیز میشه که متفاهم مفتون نیست
که از یک لفت
چیز
رو بخونم
دستگاه
چند تا من رو بستم.
ببینید
الان
من سوال همینجا رو میکنم، ببینید
اوغلا، اونجا باید کلام.
اویون دیگه نه، اویون نمیشه، همون اینو میگه، این علل اطلاق دلالت بر سه تا معنا میکنه نه اویون. اگر اویون بگیم شما حالا شما منظور این 70 تا معنا معنای جاسوس رو انتخاب کردید، چون این به معنی چشمه و به جاسوس هم کلمه چشم اطلاق می‌کردن. ببینید چقدر دایره وسیعه، این از باب مصداق معنی چشم. ببینید شارع، ببین تو مطلق چیکار می‌کردید، شما نمی‌گفتید رجال، می‌گفتید رجل، اما می‌گفتید این رجل اطلاق داره، درسته؟ اینم همینه، لازم نبود بگه اویون، نبایدم میگفت اویون، اگه اویون میگفت اصلا یه معنای دیگه میشد، نه ایشون اینو گفته، سه تا معنا مورد ابتلاع شماست، شارع به هیچ کدوم تخصیص نزده. ببینید اینو میخوام بگیم، شأن متکلم از جهت عقلایی باید حفظ بشه، شأن متکلم از جهت عقلایی باید حفظ بشه. اینو من برای مباحث میگم بیشتر به درد هم فرمایشگاه یوسف فهمیدن، برای مباحث تفسیری بیشتر به درد بخوره این حرف، منتها چون آقای خویی به عنوان قاعده دارن، قاعده کلام دیگه، قاعده لفظه، از این قواعد تو علوم تفسیری هم استفاده میشه، هی اطلاقا رو تو آیات قرآن تو مباحث تفسیری بعد تقلید بزنیم، این قاعده بعد تو مباحث تفسیری حرف آقای خویی مشکل ایجاد میکرد. ما یک سعه رو در تفسیر داریم میبینیم که خلاصه با این قاعده نمیساخت، از این جهت من گفتم وارد این مسئله بشیم و این نکته از تو فقه هم گاهی میشه استفاده بشه.
روایتی که میبینیم که هم لفظا هم معنی از خود اهل بیت صادر شده، باید دقت خیلی زیادتر بشه نسبت به روایتی که لفظ از خود اهل بیت
میشه. احسن، بله همینجوره.